بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقبوض به عقد فاسد بود و محور بحثم دو جهت بود، یکی وضعی و یکی هم تکلیفی. وضعیش که زمان بود گذشت، تکلیفی مونده است. معنای حکم تکلیفی این است که تصرف در این مال حرام است، چون تصرف در این مال حرام است رد این مال واجب است، چون رد این مال واجب است هزینه نقل و رد باید مشخص بشد به عهده کیست و سایر فروع زیر مجموعه این بخش. این معنای حرمت تصرف و آثار حرمت تصرف بود که تحریر محل بحث بود. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این بود که تصرف حرام است و وجوب رد و تحمل هزینه و امثال ذلک هم زیر مجموعه همین بحث قرار داشت. به مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و ابن ادریس در سرایل اسناد داده شد به اینکه اینها قائل به عدم وجوب، به عدم حرمت تصرف هم. ادله قائلان به حرمت تصرف گذشت که بعضی از نسوخ ممکن است در این نوبت خونده بشه. دلیلی برای قائلین به عدم حرمت نبود مگر سه چهار وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اونا را اشاره کردن و بودن همه اونها منتفی است. اگر اذن جدید باشد، اگر طیب نفس باشد و اگر با گذشت از معاملات قبلی اباحه بکند و مانند اون، بله تصرف جایز است. اما وقتی هیچ کدام از این امور حاصل نشد، به استناد همون رضای قبلی به طیب قبلی کسی بخواهد تصرف بکند جایز نیست. مرحوم آینائینی، سید الاستاد امام رضوان الله علیه ما و سایر بزرگان در صدد حل این مشکلند که آیا راهی برای فتوای مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس هست یا نه. راهی هست برای اینکه کسی بگوید تصرف حرام نیست در مقبوض و عقد فاسد و رد واجب نیست گرچه زمان هست یا نه. اون راه ها را به عنوان طرح اشکال ارائه میکنن، اشکال بر حرمت تصرف، اشکال بر وجوب رد، که اگر این اشکال ها تام باشد، قول به عدم حرمت تصرف، قول به عدم وجوب ردی که منسوب به شیخ طوسی رضوان الله علیه و ابن ادریس رضوان الله علیه هست تثبیت می شود. مرحوم آینائینی دو جهت رو ذکر کردن. وقتی اصل حرمت تصرف به خوبی تبیین بشود، اون اشکالات هم قهرن رخت بر می بندن. روایاتی که خونده شد، ارائه شد، یکی مسئله اون توقیع مبارک بود که از وجود مبارک امام از ارواح نفاده فدارست است که تصرف در مال مردم بدون اذن مردم صاحب مال جایز نیست. برخی اشکال کردن که امساک تصرف نیست، بعد گفته شد تصرف اگر انصراف باشد بد ایست، در حقیقت تصرف هم صادق است و محذوری ندارد که مشمول حدیث مبارک توقیع میشه. یکی هم علل ید ما اخذت حتی تو حدیث که اخذ اختصاصی به اخذ قهری و قصبی و سرقت و اینها ندارد. هر کس تو مال مردم دست بگذارد، اگر این مال طرف شد و ضامن است. و مهمترین دلیل همون حدیث معروف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بعد از فتح مکه در جریان سرزمین منا این بیان رو فرمودند، که این رو متبرکاً می‌خونیم در جریان حجۃ الوداع. نه، می‌خوام بگیم این خوب تثبیت بشه تا ببینیم میشه از این ادله بیرون رفت، بیرون رفتی دارد یا نه، راه خروجی دارد یا نه. وقتی دلیل مستحکم باشد، انسان باید یه راه فرار عمیق انتخاب بکند، نه راه های احتمالی. چون این راه ها از هر طرف راه خروج را بسته است، پس اون دوتا اشکالی که مرحوم آینائینی ذکر میکنن، گرچه خودشون دفع میکنن، به عنوان دفاعی از فتوای مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس این راه ها بسته است. حدیث سوم باب اول از ابواب قصاص نفس، کتاب القصاص جلد 29 صفحه 10. این حدیث که خب حدیث معروفی هم هست، مرام کلین رضوان الله علیه نقل میکند و ما تبرکن این رو میخونیم و مشکلات جامعه ما هم با همین حدیث حل میشود. یعنی هر بی‌نظمی که ما تو جامعه من داریم برای اینکه به این احکام عمل نشود. اون حدیثی رو که معروف است، مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، این است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقف به منا حین قضا مناسکها فی حجت الوداع. مادامی که احکام منا را انجام داد در جریان حجت الوداع، یه جای ایستاد در یه مجمع عمومی، سخنرانی مبسوطی فرمود در اون روز تا به اینجا رسید. از مردم اقرار گرفت، همونطور که در جریان قدیر از مردم اقرار میگرفت تا مردم روشنتر بفهمن، شفافتر درک کنن، اینجا همین کار کرد. فقال ای یومن اعظم و حرمتن، در تمام ایام سال حرمت کدوم روز از همه بیشتر است؟ فقال هذا اليوم، امروز روز مناست، دیگر عید رسمی مسلمون هاست و احکام و فرائضی دارد. حرف مردم حجت نیست، اما تقریر معصوم حجت است. می شود گفت که منا جز اعظم الایام است، نه برای اینکه مردم گفتن، برای اینکه معصوم امضا کرده است. قال فای شهر اعظم حرمتن، کدوم ماه از ماه‌های دیگر در طی این 12 ماه حرمتش بیشتر است؟ فقالوا هذا الشهر، باز حرف مردم حجت نیست، لکن امضای معصوم او را حجت می‌کند. امضای معصوم حجت است. باز بار سوم فرمود فأیوب بلدن اعظم و حرمتن، کدام شهر حرمتش و احترامش از شهرهای دیگر بیشتر است؟ قالوا هذا البلد، مکه است. باز امضای معصوم این رو حجت میکنند. اونگاه حضرت فرمود ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. همونطوری که این روز حرمت دارد، این شهر حرمت دارد، این بلد حرمت دارد، تک تک اینها به حیاله حرمت دارد، جمع اینها حرمت مضاعف دارد، خون شما حرمت مضاعف دارد. خون مؤمن مثل مکه نیست، مثل ذی‌حجه نیست، مثل عید قربان نیست. خون مؤمن مثل عید قربان که در شهر ذی‌حجه‌ای که در شهر مکه واقع باشه، اینقدر محترمه. حالا این در باره خون، مال مؤمن هم همینطوره، مال مسلمان هم همینطوره. ما اگر به همین حدیث دولت و ملت ما عمل میکردند و میکردیم، با مال مسلمین، با بیت المال محترمانه برخورد میکردیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. هر جا مشکل هست برای اینکه ما حرمت مال مردم را رعایت نمی کنیم. فرمود فإن دماءکم و اموالکم علیکم حرام که حرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا و فی بلدکم هازا. پس مال مردم مثل مکه نیست، مال مردم مثل ذی‌حجه نیست، مال مردم مثل روز عید قربان نیست. مثل عید قربان که حتما در ذی‌حجه است، که این دو در شهر مکه واقع باشن، یعنی حرمت مضاعف. یا متلقونه. این چه نیست که معاذ الله یه وقتی کسی بیاد بگه این حرف افیون شده، این حرف برای همیشه تازه است الی یوم القیامه. الی یوم تلقونه، این حرفی نیست که کهنه بشه، تاریخ مصرفش معاذ الله گذشته باشه. این حرفا ورود حضرت در حضور این همه زائران و حاجیان فرمود. فیسألکم عن اموالکم، اعمالکم، خدای سبحان در روز قیامت شما را از اعمالتون میپرسد. قدر متیقن در مقام تخاطب هم همین جریان دماء و اموال مردم است. گذشته از اینکه از اعمال عادی سوال میکند، از باره درباره دماء مردم، درباره اعمال مردم هم سوال میکنه، اموال مردم سوال میکنه. بعد عرض کرد خدایا الا هل بلغتو، به مردم هم گفت آیا من گفتم به شما رسوندم فرمان خدا رو یا نه؟ قالو نعم، بله رسوندی، بله ما حجت خدا تمام شد. قال اللهم مشهد، خدایا تو شاهد باش که من بالاخره در این حجۃ الوداع آخرین حرف رو به مردم رسوندم. بعد فرمود الا من کانت عنده امانتون فلیعدها الی من ائتمنه علیها، اگه کسی مال امانی دارد به صاحب امانت برگرداند، که ان الله سبحانه و تعالی یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. چرا؟ فإنه لا يحل مال امرئ مسلم ولا فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. این بطیبت نفسه به این قید اخیر میخورد، نه به هر دو، چون دم انسان در اختیار کسی نیست تا با رضای خودش به دیگری بده، دم مال خداست. یه وقت از فرمان جهاد میداد انسان میرود قربانی میشود، اما دست به انتحار بزند نیست مگر اینکه در راه رضای او یه نحوه جهادی باشد، میشه شهادت انتحار استشهاد. اما خودش رو بخواهد در اختیار دیگری قرار بده اینطور نیست. ولی مال چرا؟ مال با طیب نفس میتواند در اختیار دیگری قرار بدهد. لا یحل دم امرئ مسلم، این مطلق است، ولا ماله الا بطیبت نفسه، ولا تظلموا انفسکم ولا ترجعوا بعدی کفارا. فرمود به دیگر ظلم نکنید، چه در مسئله خون چه در مسئله مال، و بعد از من هم گرفتار اون جاهلیت نشوید که خونریزی و غارتگری رواج پیدا کنه. خب تلاوت و قرائت این حدیث مقدس برای آن است که این نظیر بعضی از اطلاقات یا بعضی از عمومات نیست که راه برون رفتش با انصراف و با ظهور و اینا حل بشه. ما باید دلیل قاطعی داشته باشیم تا راه برون رفت بانشون. یه وقت هست که میگن از اون اطلاق دلیل کسی بخواد خارج بشه یا انصراف داره، یا مثلا با فرون نس کافیست، یا با عمل اصحاب کافیست، یا اعراض اصحاب مثلا مشکل ایجاد میکند. این از اون سنخا نیست. تا یه راه قطعی آدم نداشته باشه نمیتواند در مال مردم تصرف بکنه. تلاوت و قرائت این حدیث نورانی بر این جهت. البته اطلاقات این که مال مردم علل ید، خب علل ید مؤاخذت هم داریم، این حدیث هم داریم، خب این یکسان نیست. این که می‌بینید بگن بعضی از احادیث آبی از تخصص تخصیص است، لسان بعضی از عمومات آبی از تخصیص است، لسان بعضی از اطلاقات آبی از تقیید است، اینه. با ادله دیگه یه جور معامله میکنن، با این گونه از ادله جور دیگه معامله میکنن. خب نه، آخه چون اینجا معنی قتل دیگه، دم امرئ المسلم، دماء شما بر شما حرام است که قبلا فرمود فإن دماءکم و اموالکم علیکم حرام، یعنی همون خونریزی دیگه. خب دم مسلمان حرام است یعنی خون ریزی حرامه، وگرنه خون دادن به سازمان انتقال که این دیگه خون ریزی نیست. حالا از این دلیل می شود خارج شد با راههایی که بتوان فتوا مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس رضوان الله علیهم را حل کرد یا نه. دو تا راه ارائه کردم. راه اول این که گرچه این عقد فاسد است، این کالا مقبوض و عقد فاسد است، ولی صاحبش بالاخره اذن داد. اذنی که در ضمن عقد فاسد است او برای تحلیل کافی است. وقتی حرمت تصرف برطرف شد وجوب رد هم برطرف می شود. وقتی وجوب رد برطرف شد مسئله هزینه نقل و معونه رد و امثال ذلک مطرح خواهد شد. پاسخی که از این سخن میدن یه بیان لطیف سیدان استاد رضوان الله علیه امام قبلا داشتن که اونها را میشه شاید از زوایای فرمایش مرحوم ناینی هم استفاده کرد. اون مقدمتا ذکر بشه تا معلوم بشه که در این جاهایی که گفته میشه خود مالک اذن داد کجا مالک اذن میده. حالا یه عقد فاسدی رو مثل بیع فاسدی رو مطرح کنید ببینید مالک کجا اذن در صرف میده. آیا قبل العقد اذن میده یا بعد العقد؟ قبل العقد که اذن نداده که، بعد العقد هم که مال او نیست اذن بده، مال خریدار است. خب خریدار خودش تصرف می‌کنه در مال خودش دیگه. این اذنی که می‌فرمایید در ضمن این معامله هست مالک اذن داد، این اذن یعنی چی؟ کی اذن داد؟ او فروخت. اینی که میگید مال خودش رو داد، این مال خودش رو که نداد که. این لطیف سخن مرحوم آینانی که بعد به صورت دیگر در بیان لطیف سیدنا استاد رضوان الله علیه آمدینه، شما میگید به این که این تسلیت کرده، این که مال خودش تسلیت نکرده که. این تسلیت در عقد فاسد مثل عقد صحیح، این تسلیت در مرحله دوم است نه در مرحله اول. مرحله اول همون بستن پیمان تجاری است. یکی میگه بیع تو، یکی میگه اشتری تو، یکی میگوید من این مبی را در قبال سمن به شما منتقل کردم، دیگری میگوید من این سمن را در قبال این مبی به شما منتقل کردم. با انشاء این پیمان بسته شد. وقتی با انشاء این پیمان بسته شد خریدار مالک مسمن میشود و فروشنده مالک سمن. با همه این عقد اون تسلیت خارجی ناظر به مقام وفاست، او که عقد نیست. احل الله البیع اون محدوده بیعت و اشتریتو را دارد امضا میکند. اوفو بالعقود پیامی دارد که انسان که دارد وفا میکند دارد به عقد خودش وفا میکند. این که فروشنده کالا را میدهد، این که خریدار سمن را میدهد، که اینا که نمیخوان عقد ببندن، که میخوان عقد بسته را وفا کنند. این ناظر به مقام وفاست نه ناظر به مقام عقده. خب فروشنده مال خودش رو به خریدار میدهد یا مال خریدار رو داد به خریدار میدهد؟ خریدار سمن را که به فروشنده میدهد مال خودش رو به فروشنده میدهد یا مال فروشنده رو به فروشنده میدهد؟ این داد وفا میکنه. از این به بعد مال او نیست. با ایجاب و قبول این مالها جابجا شد، یعنی مسمن مال خریدار شد و سمن مال فروشنده. در مقام وفا دارن مال مردم رو به صاحبش برمیگردونن نه مال خودشون رو بدن. این اذنی که شما میگید هست کجاست؟ این اذن کجاست؟ کجا اذن دادن؟ با عقد تملیک کردن، ملک کردن. نه اذن در مال خودش که نداد، این رو به دیگری ملک دیگری کرد. پس قبل العقد که اجازه تصرف نداد، بعد العقدم که این کالا مال خریدار است، مال مشتری نیست، مال فروشنده نیست. در متن عقدم که دارد تملیک میکند. بسیار خوب. پس شما اگر اذنی هست، اذن قبل از عقد است نه بعد العقد، میمونه تو متن عقد. آیا تو متن عقد اذن به عنوان حیثیت تعلیلی است یا تقییدی است یعنی اصل اذن رخت بر بنده، که کسی اذن نداد قبل العقد که فروشنده اذن نداد، بعد العقدم که مال خود خرید فروشن خریدار است، این چی اذن میده؟ این مال عقد صحیح میمونه، عقد فاسد. در عقد فاسد منحل میشود به دو چیز، یکی اذن در تصرف، یکی نقل و انتقال و تملیک متقابل. تا شما بگویید این نقل و انتقال و تملیک متقابل باطل شد وگرنه اصل اذن سر جاش محفوظ است، اینه یا بیش از یک کار نیست، اینکه دو تا کار نکرده، اذن داده باشه در تصرف، اذن تصرف داده باشه در مال خودش، بعد نقل و انتقال هم حاصل شده انجام داده باشن، منتهی شارع مقدس این نقل و انتقال رو امضا نکرده، اون اذن مالکی سر جاش محفوظه. اینا دو تا کار کردن یا یک کار کردن؟ در عقد فاسدم مثل عقد صحیح اذن خبری نیست، نه قبل از عقد اذن است نه بعد از عقد. اگر اذنی هست با در متن عقد باشد، در متن عقدم یه نقل و انتقال است که فاسد شد. قبل العقد که هیچ کدام اذن ندادن که در مال او تصرف بشه، که بعد العقدم که فرض ندارد انسان اذن بدهد بعد العقد، یعنی مبی مال خریدار شد، مشتری مالک مبی شد و بایه مالک ثمن شد، دیگه بچی ندارد که دیگری باید اذن بدهد که این مال خودشونه، پس اذنی در کار نیست. اینو در تبریک میکند، چی انشاء میکند؟ یه وقت است که انسان آریه میدهد، این اذن تصرف است، اما یه وقتی را تملیک میکند، یه کسی بیاید این تملیک را منحل کند، بگد یه اذنی دارد، یک نقل انتقالی دارد، شارع نقل انتقالش امضا نکرده اما اذنش امضا کرده، این معناش. یا یه امر واحدی است که این امر واحد یا با هم یافت می شود یا با هم از بین می رود، و اون مسئله حیثیت تقییدیه و تعلیلیه است که الان برای شد بشه اشاره بشه. حالا یه کسی بگوید به این که تو خلال فرماشد مرحوم عاصم کاظم و بعض از بزرگان دیگه این حرف است که این اذن حیثیت تعلیلی است و اون به محور اصلی قرارداد طرفینه. اگر چنون که اون محور اصلی فاسد شد، اون دایی است به اصطلاح، نه اون دایی است، اون فاسد شد، به این اذن که محور اصلی است آسیب نمیرسونه. نظیر این که در همه موارد اگر حیثیت تعلیلیه به هم خورد، اون اصل محور محفوظه. چرا؟ چون حیثیت تعلیلیه خارج از مدار اون کار است، از قلمرو و اصل اون کار بیرون است، وجود و عدمش نقشی ندارد، جزء دوائی است و جزء اغراض است، نه جزء اموری که تحت انشا باشد. مثلا کسی به قصد اینکه امروز چون برش مهمان میاد یه میوه تهیه میکند، دایی خریدن این میوه آمدن مهمان است. حالا بعد متوجه شد که مهمان منصرف شد، گفت من نمیایم و مانند اون. خب این میوه را که خریده که باطل نیست، این میوه را به دایی پذیرایی خریده است، حالا اون پذیرایی منتفی شد، این بیع میوه چرا باطل باشد؟ اگه کسی نانی را خریده برای مهمان، به دایی که از مهمانش پذیرایی کند، بعد برمش مهمان نیامده و نمی آید، خب خریده این نان چرا باطل باشد؟ میگن اینا دوائی هن، اینا اغراض هن، اینا حیثیت های تعلیلی هن، نقشی ندارن اینها. این حیثیت های تعلیلی اگر از بین برود، اصل محور باقی میمونه به مانندون. در اینجا هم این مثال بود اما ممثل، میگن اصل اذن محور اصلی است، دایی بر این از این بود که این به صورت خرید و فروش باشه یا به صورت اجاره باشه یا به صورت صلح باشه یا مضاربه مانندان. حالا اون عقدها فاسد شد، به اون دوایی اذن داد، اون دوایی از بین رفت و فاسد شد، چرا اصل این اذن از بین بره؟ اونا حیثیت های تعلیلیان، اونا اگر رخت بربندن به اصل اذن آسیبی نمیرسد و این اذن سر جاش محفوظ است، پس در عقد فاسد چون اذن داده تصرف حرام نیست و چون تصرف حرام نیست وجوب رد ندارد. این خلاصه سخن کسانی که بخواهند فتوای عدم حرمت تصرف را توجیه کنند. قبلا فرق بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه بازگو شد. حیثیت تقییدیه آن است که این حیثیت قید موضوع باشد، محمول به زعیمه باشد و جزء او قرار بگیرد یا وصف داخلی او باشد و مانند آن. حیثیت تعلیلی آن است که زمیمه موضوع نیست، وصف داخلی او نیست، جزء او نیست، خارج از محدود اوست، ولی در ثبوت حکم برای حکم محمول برای موضوع نقش دارد. مثلا شما یه وقتی میگید این میوه گران است، برای اینکه درشت است، شاداب است، پرآب است، رسیده است، گران. یه وقتی میگید گران است چون در خارج فصل است، وگرنه در فصل خودش اینقدر یا در جایی پیدا شده که متوقع نبود، وگرنه نه میوه درشت و شاداب و پرآب است و نه شیرین. هیچ کدوم از این خصوصیات و ذمایم را ندارد، ولی چون کمیاب است گران است. یه وقت میگید این کتاب گران است چون مطالبش عمیق است. کسی که این کتاب رو نوشته مطالب عمیقی در این کتاب به ودیعه گذاشته، خیلی خوب چاپ شده، بی غلط چاپ شده، صحافی شده است، کاغذش خوبه، گران. یه وقت میگید این کتاب گرانه چون کمیابه. کمیابی حیثیت تعلیلیه است برای ثبوت محمول نسبت موضوع، ولی خوشچاپی با کاغذ خوب، با صحافی خوب، با مطالب خوب، اینها قیود موضوع هست. اینا میگن حیثیت تقییدیه، اونا میگن حیثیت تعلیلیه. حیثیت تعلیلیه میگن تو این بحث، تو بحث های عقلی بازگشت حیثیت های تعلیلیه به حیثیت های تقییدیه است تو بحث های عقلی، اما تو این مسائل اعتباری مرزشون جداست، میگن حیثیت تعلیلیه به تقییدیه بر نمیگرده. در این قسمت ها بعضی از آیون فرمایشی داشتن که مرحوم آیین عالی البته در رد اونها دارد، که شما میگید اون معامله حیثیت تعلیلیه یعنی چی؟ یعنی محور اصلی اذن است، منتها دایی بی بود یا دایی صلح بود، حالا این دوایی و اغراض فاسد شد، اصل اذن محفوظه؟ یا نه اینا یه پیمانهای خاصی هست، این چنین نیست که اینا حیثیت‌های تعلیلی باشند، همین حیثیت‌های تقییدی هست، نقش تعیین کننده دارن. کسی حاضر نیست که مال خودش رو با مضاربه منتقل کند، با بی حاضر است بفروشد او بالعکس. اینها قیود موضوع هست، زمائم موضوع هست، سهم تعیین کننده درونی دارن برای ثبوت معمول برای موضوع. اینا حیثیت تقییدی هست و عناوین هم کاملا هم جداست. این چنین نیست که محور اصلی اذن باشه، اون مسئله بی بودن و مضاربه بودن و سلط کردن اینها حیثیت تعلیلی باشد، که اگر اونها فاسد شد عیب ندارد، اصل اذن محفوظ است. هرگز این چنین نیست، بلکه اینا عناوین خاص خودشون دارن، اینا وجودن با همن، عدمن با همن، اگر بی نبود هیچ نیست. پس بنابراین این نمیتواند توجیهی باشد برای فتوا به عدم حرمت تصرف. وجه دوم برای سخنان اون بزرگوارا، همینجا مرحوم آیین عالی استثناء میکنه، فرمایش دیگه مرحوم شیخ استثناء کرد و رد کرد، استدراک میکنه. نه، اگر مالک از اون فروشنده صاحب مال از اون معامله صرف نظر بکند، اغماز بکند با تیب جدید، با رضایت جدید، با اذن جدید، کسی رو معزوم بکند در مالش تصرف بکند، بله حرمت تصرف ندارد. اما هم چیزی هم اتفاق نیفتاده و اگر هم بیفتد خارج از بحث است، هم قولیست جملگی برانند. اینا است که مرحوم شیخ هم استدراک کرده، بعد نفی کرده که اگر این چنین بشود بر حرمت تصرف برطرف می شود، اما نه این چنین شده است، نه اگر این چنین بشود محل بحث است. همه فتوا به حرمت تصرف می دن. جهت ثانیه ای که ممکن است حرمت تصرف را برطرف کند این است که در جریان عقد صحیح که زمان هست، بله حرمت تصرف را ممکن انسان بپذیرد. در اون عقدهایی که اگر صحیح باشد زمان آور نیست، فاسد شرع حرمت تصرف بیارد. شما در عقد هبه اگر صحیح باشد که زمان آور نیست، حالا یه هبه فاسدی شد، چرا شما میگه تصرفش در او حرام است؟ تصرف در او حرام است. هبه اگر صحیح بود زمان نداشت، حالا که فاسد شد چرا زده؟ وقتی زمان ندارد، صحیحش زمان ندارد، فاسدش هم زمان ندارد، حرمت تصرف هم ندارد، چون حرمت تصرف مال زمانه دیگه. پاسخ این هم روشنه و اون این است که در هبه صحیح بالاخره مال از واهب به متهب منتقل شده است، در هبه فاسد مال از واهب به متهب منتقل نشده است. وقتی منتقل نشد همچنان به ملک واهب باقی است. وقتی به ملک واهب باقی بود مشمول این حدیث حجة الوداع است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه. اگر قبول کردید این هبه فاسد است، باید بپذیرید که ملک مالکه. اگر ملک مالک بود خب مشمول حدیث حجة الوداع دیگه. در هبه صحیح مشکلی نیست، برای اینکه مال از واهب به متهب منتقل شده است. در هبه فاسد مال چون منتقل شده نشده است همچنان به ملک مالک باقی است، مشمول این حدیث است. این لطیفه هم تو فرماشات مرحوم اسمم کاظم بود، مرحوم نایری بود، تو بیان سیدان استادم به صورت شفافتر هست که شما اگر در موارد دیگر بگویید این منصرف می شود به فلون تصرف یا به فلون وصف، درباره این حدیث حجت الوداع نمیتونید بگید. در جریان حرمت علیکم امهاتکم و مانند اون، اونجا معلوم است که از هر آثار نکاح است. یا در جریان مشروبات اگه گفتن فلوم چیز حرام است، از هر آثار شرب اوست. اما این مال است، این شیء کالای خاص نیست. چون مال شد جمعی آثارش شما حرم. فرق است که بگوین که شراب حرام است یا بگوین مال مردم حرام است. اگه گفتن شراب حرام است، کسی ممکن است بگوید که از هر آثارش به ذهن می آید به اون نوشیدن است. حالا اگه کسی کارگری کرده، باربری کرده، داره حمالی می کند و نقل و انتقال می کند یا اجاره می دهد، ممکن است بگوید به این که حرمت دلیل نیست بر حرمت این گونه از اجاره و اجرت و امثال ذلک. البته اون با ادله دیگر حرمت قطعی این هم ثابت می شود، ولی یه جای توهم ابتدایی هست که یک باربر بگوید به این که من این جعبه رو جا به جا کردم، یه اجرتی من دادن، این اجرت چرا حرام باشد؟ برای اینکه حرمت علیکم الخمر ظاهرش از هر آثار خمر همون نوشیدن است. این نوشیدن رو تحریم کرده، نه جا به جا کردن را. البته با ادله قطعی دیگر ثابت می شود که جمیع تقلباتش خمر حرام است که تو اون اوائل مقاصد محرمه خونده شد. اما درباره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این همچه توهمی ظهور نمی کند، چون این مال که از هر آثار ندارد، این که کالای مخصوص نیست، این شیء مخصوص نیست، این نوشیدنی نیست، پوشیدنی نیست، خوردنی نیست، مسکن نیست. تا شما بگید از هر آثار خانه سکونته، از هر آثار لباس پوشیدنه، جا به جا کردنش چرا حرام باشد؟ این مال است، جمعی آثار مال حرامه، نگهداریش، خریدش، فروشش، جابجا کردنش حرام است. پس بنابراین نه وجه اول میتواند توجیه کننده عدم حرمت تصرف باشد و نه وجه دوم. والحمدلله رب العالمین.